ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. به ساعت پایانی روز شنبه رسیدیم. 14 روز از مرداد ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و از همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم که به خبرهای امروز گوش کنید با همکارم سپیده بکام. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود به همراهان رادیو فردا. شامگاه شنبه زمین لرزه نسبتاً قوی مناطقی از افغانستان را به لرزه درآورد و بنابر گزارش ها این زمین لرزه در بخشهایی از پاکستان و هند نیز احساس شد. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.8 و کانون آن را در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان ثبت کرده است. به نوشته رسانه‌های افغانستان این زمین لرزه در کابل هم احساس شد، اما هنوز گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است. روز شنبه همچنین زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 در شمال شرقی چین روی داد و هنوز جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران با برگزاری یک مراسم از الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی خود خبر داد. در این مراسم که با عنوان الحاق تجهیزات جدید موشکی و پهپادی به نیروی دریایی سپاه برگزار شد، حسین سلامی فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به آنچه نزدیکتر شدن دشمن به منطقه خوانده گفت آرایش نظامی دشمن استعدادهای ما را رقم زد. این مراسم 2 پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تصمیم پنتاگون برای استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز برگزار می‌شود. در پی افزایش حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و توقیف شماری از آنها، حدود 2 پیش آمریکا اعلام کرد یک گروه ضربت دریایی و یک یگان تفنگداران را به خلیج فارس اعزام می‌کند. بنابر گزارش‌ها نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی که روز شنبه به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شده بود، ساعتی بعد به زندان اوین بازگردانده شد. به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان، مسئولان بیمارستان طالقانی پس از انجام نوار قلبی و آزمایش‌های دیگر از مساعد شدن وضعیت خانم معروفیان خبر دادند و او را به زندان اوین منتقل کردند. رسانه‌های کرد پیشتر خبر داده بودند که خانواده این روزنامه‌نگار که ساکن سقزند اطلاع دقیقی از وضعیت اون ندارند. نازیلا معروفیان سال گذشته و در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی چند ماه زندانی بود و ماه گذشته بار دیگر بازداشت شد و به دلیل مخالفت با پوشیدن حجاب اجباری در زندان از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم است. استانداری سیستان و بلوچستان میزان خسارت سیل اخیر در جنوب این استان را بیش از 1100 میلیارد تومان برآورد کرد و از ادامه مسدود بودن راه ارتباطی 42 روستا خبر داد. مجید محب، مدیر کل ستاد بحران این استان، گفته است که بیشترین خسارت ها به بخش راه و کشاورزی وارد شده و شهرستان های فنوج، قصرقند، سرباز، نیکشهر و مهرستان شاهد بیشترین آسیب ها بودند. در همین حال کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که روز شنبه اجساد 2 سوختبر دیگر که در سیل اخیر جان باختند کشف شد و شمار سوختبران غرق شده در مرز پیرکور به 11 نفر رسید. دور جدید آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه برای 3 روز پیاپی ادامه یافت و همچنان در حال گسترش است. مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود که حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، اما تسنیم و رکنا با تکذیب این اظهارات گزارش دادند که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است و تا کنون بیش از 200 هکتار از اراضی و همچنین شمار زیادی از درختان تومه حریق شدند.
با سپاس از سپیده بهگام برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان، اما آنچه در این مجله شب هایی چنید. تا طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار مجلس. چرا حکومت چندین دستگاه اطلاعاتی دارد؟
در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رسماً تصمیم می‌گیرن، رسماً پرونده می‌سازن، رسماً بازداشت می‌کنن و هر کاری می‌خوان می‌کنن.
عمران خان به 3 سال زندان محکوم و بازداشت شد.
بر انتخابات آینده ممکن است مردم عادی پاکستان حمایت خود را همچنان از عمران خان ادامه بدن.
و آزار جسمی معلولان ذهنی در یک مرکز در بوشهر. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار مجلس قرار گرفت. جمهوری اسلامی در بدنه امنیتی خود چندین دستگاه اطلاعاتی را دارد که همگی به صورت موازی کار می‌کنند با بودجه‌های مجزا و دستگاه‌های متفاوت. اما این همه دستگاه اطلاعاتی موازی برای چیست و چرا قوه قضاییه به دنبال تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات است؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدم.
اگر کره شمالی رو بگذارید کنار، ایران تنها کشور دنیا که چند دستگاه اطلاعاتی موازی برای برخورد با مخالفین داخلی داره. در تمام کشورهای دنیا یک دستگاه اطلاعاتی هست و اونها تقویت فوقش میکنن. در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رأساً تصمیم میگیرن، رأساً پرونده میسازن، رأساً بازداشت میکنن و هر کاری میخوان میکنن. مثلا در حوزه مخالفین سیاسی وزارت اطلاعات مستقل، سازمان اطلاعات سپاه میشه دومین نهاد مستقل، سازمان اطلاعات فراجا که تبدیل به سازمان شد میشه سومین دستگاه اطلاعاتی کاملا برای خودش مستقله. در موزه سیاسی قرارگاه سالالله رسما برای خودش کار میکنه، با سازمان اطلاعات سپاه لزوما همکاری نمیکنه. تازه دستگاه اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای هم هست، میشه 5 تا. و ششمیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. مثلا در ماجرای شکایت چند فعال سیاسی از خامنه‌ای در ماجرای کرونا، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیری، اونها بعداً افشا کردن که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نهاد برخورد کننده بود، 33 روز در انفرادی‌های اونها بودن. فرما شما می‌بینید در حوزه مخالفان برخورد با مخالفان سیاسی به روایت 5 به روایت 6 نهاد موازی برای خودشون پرونده می‌سازن. توی سری حوزه‌ها مثلا اینترنت که بیشتر میشه، در حوزه برخورد با نویسندگان مخالف حکومت در اینترنت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز جرایم سایبری سپاه، سازمان اطلاعات فراجا میشه 4، 5 میشه پلیس فتا. 5 نهاد کاملا مستقل کار میکنن. در موارد داستانی رسن بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم کار میکنن. تازه حراست ها هم هستن، میشه 7 نهاد.
چرا این همه دستگاه موازی اطلاعاتی دارن با هم کار میکنن؟ کارایی اینها برای جمهوری اسلامی چیه؟
به خاطر ترس حکومت، مرکزیت حکومت، مشخصا علی خامنه‌ای از مخالفان هست. مدام داره نهادهای اطلاعاتی رو بیشتر میکنه بلکه بتونه بر مردم فائق بیاد. این طرح البته اسفند 1400 اعلام وصول شده بود با امضای 74 نماینده. متأسف سرعتی که گرفت و تغییراتی که این طرح در کمیسیون امنیت ملی پیدا کرد کاملا نشون میده که مرکزیت قدرت به این سازمان جدید، یعنی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به چشم یک ابزار جدید برای سرکوب و کنترل مردم نگاه میکنن.
اشاره کردید آقای مهدوی آزاد که این دستگاه‌های موازی که دارن کار میکنن در نهایت این آخری بر مبنای سرکوب داره بنا میشه. سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی اصولاً نقش‌های دیگری هم دارن. چرا فقط اینها بر سرکوب تمرکز دارن؟
یه داستان برمیگرده به اینکه حکومت امکان این که گفتگو کنه با مخالفان یا خواسته هاشون رو برآورده کنه رو از دست داده. بخشش به خاطر ساختار پیچیده سرکوب، بخشش به خاطر لجبازی‌های علی خامنه‌ای، بخشش به خاطر فساد، بخش به خاطر ساختار پیچیده ایدئولوژیک مخالفت روحانیون. میگه چون نمیتونه با مخالفین حرف بزنه، چون نمیتونه خواسته هاشون رو برآورده کنه، مدام هم داره هی حجم مخالفین بیشتر میشه، یک راه بیشتر نداره و اون هم سرکوب حد اکثری. در ماجرای حجاب اجباری کمتر حکومتی رو پیدا میکنید بعد از انقلاب مهسا، بعد از این موج خشم مردم دوباره انقدر دیوانگی کنه بخواد گشتای ارشاد رو برگردونه به خیابان. اصلا اینا لجبازی با مردمه، تحقیر مردمه. نسل جدیدی که داره میاد با تکنولوژی‌های جدید، اینترنت، مدام داره در مقابل حکومت هم خودش رو تقویت میکنه، هم داره عمیق‌تر میشه، هم جدی‌تر میشه. طبیعتاً حکومت با اینکه نفتی منابع زیادی داره، دستگاه‌های زیادی داره، از ترس اینکه قدرت رو از دست بده مدام داره در مقابل نسل جوان بخش اطلاعاتی خودش تقویت میکنه. یه موضوع هم هست که خیلی پیچیده است، کمتر راجعش حرف میزنه، مالی خولیا و توهم شخص رهبر حکومت هست در مقابل مخالفان، مردم، انتقادات و تحولات اجتماعی.
آقای مهدوی آزاد، ادعا میشه که این سازمان اطلاعات قوه قضاییه فقط روی خود قوه قضاییه قرار متمرکز باشه.
ببینید، این ادعا که قرار هست فقط داخل قوه قضاییه باشه ادعایی بود که روزهای اول میگفتن آقای محمد صالح جوکار نماینده که پیگیر این طرح بود چند بار گفت قرار نیست حق فعالیت در خارج قوه قضاییه داشته باشه. منتها تغییراتی که در کمیسیون امنیت ملی دادن در کلیات این طرح خیلی به وضوح نشون میده که قرار هست مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان اطلاعات سپاه، در همه حوزه ها دخالت بکنه. مسئولیت پیگیری، کشف، شناسایی و مقابله با جاسوسی و براندازی رو دادن بهش. نمیدونم که خیلی روشن گفتن در مواردی که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه اختلاف داشته باشن، قرار هست این نقش هماهنگی رو پیدا بکنه. سرنوشت موارد مشابه هم همین رو نشون میده. ببینید این نهادها بر مبنای طرح حکومت هست از مخالفین، هر جوری که قرار باشه تاسیس بشن نهایتاً میشن دستگاه بوازی، چون رهبری حکومت هم به نهادها نمیتونه اعتماد کنه. میگم این ترس که دور زده بشه، کودتا بشه و مدام داره اینها رو افزایش میده، نهایتاً حتی با هم همکاری هم نمیتونن بکنن. بارها ما دیدیم وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه سر مسائل جاسوسی، پرونده‌ها با هم اختلاف نظر دارن. حالا کم کم به اونجا میرسه که 5 نهاد موازی سر این مسائل با هم جنگ خواهند کرد.
ویدیوی تکان دهنده از برخورد خشونت‌آمیز با افراد دارای معلولیت ذهنی در یک مرکز نگهداری واقع در بوشهر منتشر شده که با واکنش گسترده در فضای مجازی روبرو شده. در واکنش به این امر، سازمان بهزیستی مجوز مرکز توانبخشی نیلوفران آبی را لغو کرد. از نسرین افشار بشنویم.
ضرب و شتم و آزار و اذیت معلولان ذهنی، تصاویری تکان دهنده که از مرکز نگهداری و توانبخشی نیلوفران آبی شهر بوشهر منتشر شد. در این تصاویر جز خشونت به معلولان بی‌دفاع چیزی نمی‌بینیم. از سیلی و لگد گرفته تا خفه کردنشان با دست و فشار بالش بر روی صورت‌هاشان. این اولین باری نیست که تصاویر خشونت‌بار در این مراکز منتشر می‌شود. پیش از این هم چنین تصاویری در یک مرکز نگهداری از ناتوانان جسمی و ذهنی در ولدآباد استان البرز منتشر شده بود. حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، در جواب سوال مردم که از نحوه حضور و استخدام چنین مددکارانی در این مراکز پرسیده بودند، گفته بود مدیران بعضی از این مراکز به دلیل نداشتن پرستار مجرب از تعدادی آشپز و خدمه نظافتچی به عنوان پرستار استفاده می‌کردند. مدیس توکلی، روانشناس و فعال حقوق بشر، از افراد آموزش ندیده در این مراکز می‌گوید:
نیروی متخصص توی این مراکز به کار گرفته نمی‌شه در هیچ سطحی. خیلی وقتا این مراکز فقط حالا به دلایل دیگه‌ای برای اسم در کردن یا موارد دیگه ای تأسیس میشه و اصلا کار تخصصی توش اتفاق نمیفته، به این علت که اصلا نیروی متخصص استخدامی نمیکنن. یعنی کارگری که استخدام میکنن تا بقیه موارد متخصص کار کردن با معلولین جسمی و یا معلولین ذهنی نیستن. عموم نیروی کاری که در این مراکز استخدام میشن نیروی کارهایی هستن که سطح سواد خیلی پایینی دارن، خیلی وقتا حتی ممکنه از افرادی باشن که اجازه کار قانونی رو هم نداشته باشن، بنابراین هیچ بررسی روشون اتفاق نمیفته. نکته مهمی که نشون میده این وسط خیلی باید بهش توجه بکنیم اونه که اصلا بررسی روانی، بررسی تخصصی، بررسی آموزشی از این افراد اصلا اتفاق نمیفته. خیلی وقتا ما احساس میکنیم به خاطر حقوق کمی که داده میشه توی این مراکز خشونت ها اتفاق میفته، در حالی که واقعا صرفا فقط خشونت کم نیست. بحث اینی که الان توی همین ویدئویی که متاسفانه وایرال شده شما دارین میبینید که بقیه همکارا خیلی ریلکس، خیلی از لحاظ عاطفی بی‌حس وایسادن و دارن قضیه رو نگاه میکنن و این نکته رو به ذهن متبادر میکنه که یا انقدر این صحنه ها برای این افراد تکرار شده که دیگه هیچ واکنشی نسبت بهش نشون میدن، یا خودشون از پایه یک اختلالی رو دارن، یک سادیسمی رو دارن که دوست دارن این صحنه ها رو ببینن و بنابر این جلوش رو نمیگیرن. از این دو حالت نمیتونه پاسخ خارج باشه.
مهدی مهرنگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، گفته است این فیلم مربوط به مرداد سال گذشته است و فردی که در این فیلم معلولان را کتک میزند هم همان موقع از مرکز اخراج شده. او اعلام کرد دستور بازداشت آن فرد را صادر کرده، همچنین برای مرکز نگهداری معلولان در سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی پرونده کشوری تشکیل شده است. مدیس توکلی:
من به شخص خودم به کرات طی سالها کار کردن توی قسمت‌های مختلف خدمات اجتماعی که حالا یک قسمتش کار کردن با معلولین جسمی و ذهنی بوده، آثار شکنجه‌های خیلی وحشتناک بلخص شکنجه‌های جنسی رو روی بچه‌ها دیدیم. شکنجه‌های جسمی که خیلی وقتا حالا ممکنه اینقدر متداول میشه متاسفانه که دیگه حساسیتش رو از دست میده و در قبال این شکنجه‌های جنسی هم خانواده‌ها سکوت می‌کنن، علی‌رغم اینکه بهشون اطلاع میدیم باز ترجیح میدن سکوت بکنن و امکان نگهداری بچه‌شون در اون مرکز رو ادامه دار بکنن. نکته‌ای که مد نظر هست اینه که به واسطه نقص قانونی در قانون ایران مددکار اجتماعی روانشناس نمیتونه شکایت بکنه در مورد این قضیه، فقط وکیل قیم قانونی و یا خود فرد میتونه از مسئله شکایت بکنه.
بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، در گفتگوی با خبرگزاری عصر ایران از دلیل پیگیری نکردن خانواده‌ها میگوید:
خانواده‌ها اطلاعات دقیقی از این مسائل ندارن. و خیلی وقتا ما با خانواده‌های مواجه میشیم که اینا یا اطلاع نداشتن که میتونن وقتی که آثار ضرب و جهری توی فرزندشون یا عزیزشون دیدن شکایت کنن، و از اون طرف ما تهدید مراکز رو هم داریم که تهدید میکنن خانواده‌ها رو که اگر اینو رسانه‌ای کنید یا اطلاع بدید بچه‌تون رو میاریم میذاریم در خونه‌تون و میریم و دیگه بچه‌تون رو نگهداری نمی‌کنید. خیلی از افراد دارای معلولیت خودشون اون خشونت رو نمیتونن گزارش کنن.
صاحبان بسیاری از مراکز توانبخشی بعد از هر انتقادی در مورد نوع رفتار و عملکردشان با معلولان، هزینه بالای نگهداری از آنها را بهانه می‌کنند. به گفته کمپین معلولان، بسیاری از مددجویان در این مراکز دچار سوء تغذیه هستند و از نظر بهداشتی وضعیت بسیار بدی دارند.
در دومین سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مقام‌ها و رسانه‌های دولت با انتقاد از دولت قبل مدعی بهتر شدن شاخص‌های اقتصادی و توسعه در کشور شدند. این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و همچنین بالا رفتن جمعیت زیر خط فقر نمونه‌هایی از نادرستی این ادعا است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در دومین سال از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و سرکار آمدن دولت 13 جمهوری اسلامی، در حالی که موافقان این دولت مدعی ارتقای شاخص توسعه و پیشرفت در ایران در این دو سال شدند، اما مخالفان و حتی منتقدان داخلی عملکرد و کارنامه دولت 13 به ریاست ابراهیم رئیسی را یکی از بدترین دولت‌های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته می‌دانند. در همین ارتباط، روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه در مطلبی با اشاره به حمایت بی‌سابقه و 100% حاکمیت از دولت رئیسی، مشکلات اقتصادی فعلی را غیر قابل قبول خوانده و آورده که بدون برخورداری از سیاست خارجی متوازن نمیتوان کشور را اداره کرد. این روزنامه با اشاره به آماری که اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، درباره عملکرد دولت رئیسی ارائه کرده، آورده اینکه در این دولت چاپ پول 83%، قیمت سکه 162%، قیمت دلار 95% و شاخص قیمت‌ها 114% افزایش یافته، نشان دهنده نادرستی تصور دولت فعلی از شرایط کلی کشور است. روزنامه همیهن نیز نوشته است که به رغم گذشت 2 سال از عمر دولت 13، ادعای جراحی اقتصادی، کنترل تورم و همچنین ساخت 1,000,000 مسکن در سال همگی ناکام مانده است. این انتقادها در حالی است که تیم اقتصادی دولت رئیسی با دفاع از عملکرد خود مدعی است در 2 سال سکانداری آنان نرخ رشد اقتصادی از 0 به بالای 4% رسیده است. در همین ارتباط، هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، در جمع شماری از دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه بهشتی تهران، در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان درباره افزایش نرخ تورم، منتقدان آمارهای دولتی را اقتصاد نابلد و یا دروغگو توصیف کرد.
هر کسی به شما گفته شاخص‌ها نشون میده افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغگوست. همه شاخص‌ها نشون میده الحمدلله ما داریم نسبت به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنیم.
ادعاهای دولت رئیسی مبنی بر بهتر شدن شاخص‌های توسعه اقتصادی در حالی است که دست کم در بخش اقتصاد خرد، واقعیت‌های بازار و سفره مردم چیز دیگری می‌گویند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی ادعاهای دولت رئیسی در توسعه اقتصادی کشور در 2 سال گذشته به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
اگر قرار یک ارزیابی بسیار کوتاهی داشته باشیم از عملکرد دولت رئیسی، طبیعی است که میبایست تاکید کرد بر متغیرهای اقتصادی مثل تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، تراز بازرگانی خارجی، تراز بودجه، ارزش پول ملی و همچنین شکاف طبقاتی و خط فقر. اگر بخوایم این متغیرها رو مقایسه بکنیم از 4 منظر، از منظر اسناد بالادستی مثل چشمانداز 20 ساله یا برنامه 6 یا فرضاً تعهدات پیش از رأی‌گیری و همچنین میانگین منطقه خاورمیانه یا حتی توقعات جامعه، این متغیرها با هیچ کدوم از اسناد بالادستی، تعهدات قبل از رأی‌گیری، میانگین عملکرد کشورهای منطقه یا فرضاً توقعات جامعه نمیخونه. از طرفی ما شاهد این هستیم که بودجه به هر حال ناتراز است، هنوز بسیار زیاد، و این به این معناست که تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا نمی‌کنه. تراز بازرگانی خارجی هم البته چندان مناسب نیست و همچنین ارزش پولی هرچند با سرکوب بازار یا با پنهانکاری یا تزریق پول تا حدی التهابش کاهش پیدا کرده، منتها معلوم نیست که این پایدار باشه و بر اساس یک برنامه اصولی انجام شده باشه. همچنین باید اشاره کرد که استاندارد سطح زندگی هم در این دو سال کاهش پیدا کرده و اگه اینو به هر حال ترکیب بکنیم با متغیرهای کوتاه مدت، اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده.
بانک مرکزی ایران طی ماه‌های گذشته انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی را متوقف کرده است. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های خود مدعی شده بود که با گره نزدن سفره مردم به مذاکرات با غرب، تورم و گرانی را مهار و فراوانی و کرامت انسانی را به شهروندان ایرانی هدیه خواهد داد.
پلیس پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین کشور را برای گذراندن 3 سال حبس بازداشت کرد. بازداشت عمران خان پس از آن انجام شد که او در پرونده فساد مالی و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به گذراندن 3 سال حبس محکوم شد. در گفتگو با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد پاکستان، از وضعیت سیاسی این کشور پس از بازداشت عمران خان پرسیدم.
با وجود اینکه عمران خان دارای محبوبیت بالایی در بین مردم پاکستان است، از جمله دو نفر از سیاستمدارای پاکستانی هستند که دارای نفوذ کاریزماتیک در بین مردم پاکستان بودند، یکی ذوالفقار علی بوتو و اکنون عمران خان، ولی یکی از اشتباهات عمده ای که عمران خان داشت، برخی از سیاستمدارای فرصت طلب رو اطراف خود جمع کرده بود که وقتی فشار اومد بر روی عمران خان رو رها کردن و تنها ساختن. هم اکنون که عمران خان دستگیر شده و انتظار داره مردم برای حمایت او دست به اعتراض بزنن، ایشون که پشت میله های زندان است ولی در بین مردم کسی نیست که مردم رو آماده بسازه و بسیج بکنه تا در حمایت از عمران خان شوارن. البته بر انتخابات آینده ممکن است مردم عادی پاکستان حمایت خود رو همچنان از عمران خان ادامه بدن. اگر تحریک انصاف در این انتخابات اجازه نیافت شرکت بکنه، یک اکثریت قاطع ممکن است بی تفاوت بمونه.
آقای عباس، این بازداشت عمران خان چه تأثیرات سیاسی در داخل پاکستان خواهد داشت؟
پاکستان ظرف چند ماه گذشته دچار هرج و مرج سیاسی و به خصوص اقتصادی بوده و به ویژه وضعیت بحرانی اقتصادی پاکستان به جایی رسیده که پاکستان در آستانه و شکستی اقتصادی قرار داره. اگر این بازداشت عمران خان ادامه پیدا بکنه، با توجه به این که ظرف 4 روز آینده حکومت شهباز شریف هم مدتش تمام میشه و یک حکومت سرپرست سر کار میاد و مسئولیت حکومت سرپرست فقط برگزاری زمین سازی انتخابات آینده است، به نظر من یک چالش شدیدی برای حکومت سرپرست روبرو خواهد شد، چون دستگیری عمران خان نه فقط اینکه وضعیت سیاسی پاکستان رو بحرانی میکنه بلکه اون جو بی اعتمادی بر اقتصاد پاکستان را افزایش خواهد داشت. به نظر من این موضوع میتونه از یک سو آینده سیاسی رو بی‌ثبات بکنه و از سوی دیگه اقتصاد پاکستان رو بحرانی تر بکنه.
با این پیشبینی که شما داشتید و این تغییرات احتمالی که از وضعیت سیاست و اقتصاد پاکستان شما گفتید، فکر میکنید این تغییرات چه تأثیراتی بر کشورهای همسایه پاکستان مثل افغانستان و ایران خواهد داشت؟
هر گونه تحول در پاکستان میتونه تاثیر مستقیم بر افغانستان داشته باشه و هر گونه تحول در افغانستان میتونه تاثیر بر پاکستان داشته باشه. به نظر من بی‌ثباتی و ناامنی و به خصوص اگر اقتصاد بحرانی میتونه هم بر روی افغانستان تاثیرات بسیار منفی رو به جا بذاره، ولی با توجه به اینکه ظرف 3 روز گذشته وزیر خارجه ایران در اسلام آباد بوده و چندین قرارداد همکاری تجاری با پاکستان امضا کرده و حتی یک موافقتنامه استراتژیک تجاری برای 5 سال بین دو کشور امضا شده، دو کشور انتظار دارند تا 2023 تا 2028 روابط اقتصادی بین پاکستان و ایران بهبود پیدا بکنه، ولی این مشروط به وضعیت ثبات سیاسی در پاکستان.
خب، قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد پاکستان، از بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان و وضعیت سیاسی این کشور گفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
انجمن قلم آمریکا در بیانیه اضافه شدن یک سال حبس دیگر به محکومیت‌های سابق نرگس محمدی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
پاییز سال آبی ما شروع میشه و خشکی که در تابستان گرم در ایران عزیزمون می‌بینیم به زودی تبدیل میشه به شروع ترسالی در ایران. یعنی وقتی بارش شروع بشه در دریاچه ارومیه باز هم احیا خواهد شد، ولی اون سیاهی که تصور میشه در مورد خوش شدن در دریاچه ارومیه بنده باهاش شریک نیستم. یعنی همیشه از آغاز پاییز ما بارش داریم، رودخانه ها پر آب میشن و دریاچه ارومیه هم جان میگیره. من امیدوار به این اصل هستم، اما خیلی ها میگن که دریاچه ارومیه در اثر گلوبال وارمینگ و یا گرم شدن کره زمین در اثر سوخت‌های فسیلی مثل گازوئیل و نفت و بنزین حادث شده. باز هم من اون رو قبول ندارم. چندی پیش بنده از اروپا برمیگشتم، هواپیما رفت روی دریاچه وان که در ترکیه هست و درست مثل همون رنگ فیروزه‌ای بود که دریاچه ارومیه رو بنده تشبیه می‌کردم. بهش من همیشه میگفتم دریاچه ارومیه فیروزه ایرانه. هواپیمایی که از ایران عزیزمون به طرف غرب به طرف اروپا میره، آخرین چشماندازش به یه پهنه آبی دریاچه ارومیه بود که درست مثل فیروزی بود. الان ما دیدیم که دریاچه وان در ترکیه به رنگ همون فیروزه نیشابور بود و یا آریزونا.
ولی آقای کهرم میتونم اینو بپرسم که خب الان تو این سالها همش ما داریم صحبت میکنیم از اینکه دریاچه داره به سمت خشکی میره و از طرفی هم خب همین تونل زاب هم انتقادهای بسیاری بهش شد. صحبت از حقابه دریاچه ارومیه بوده که از طرف دولت تامین نشده به دلیل اینکه کشاورزی اونجا نیاز داشته به آب و همینها تاثیر گذاشته. آیا این داستان مرگ دریاچه ارومیه یک تصور با توجه به اخباری که میرسه، یا واقعا دریاچه ارومیه در وضعیتی هست که میتونه هر لحظه این اتفاق براش حادث بشه؟
بنده قبول دارم دریاچه ارومیه وضع مناسبی نداره و در حال خشکی بوده در این سالها، منتها این که تا پاییز خشک میشه نه خیر. بنده عرض میکنم دریاچه وان در ترکیه مثل همون رنگ فیروزه پر از آب بود، در حالی که روی دریاچه ارومیه هواپیما رسید بنده دیدم که قله برخی از کوه ها از داخل بستر دریاچه ارومیه به بالا رفته و خشکی احتمال داره، محتمل هست، منتها نه در تا پاییز. من فکر میکنم کسانی که این گفته ها رو میفهمایند مثل آقای عرب شیرازی، اینها از فقط علاقه به ایران دریاچه ارومیه هست که چنین تصوراتی رو دارن، ولی با شروع فصل بارش این مسئله هست. مسئله دوم این است که عزیزان من، در حالی که دریاچه به طرف خشک شدن میرفت، ما وسعت کشاورزی رو در اطراف دریاچه ارومیه از 350 هزار هکتار به 700 هزار هکتار، یعنی دو برابر افزایش دادیم. آبش از کجا؟ آب کشاورزی و دامداری در این استان از کجا بود؟ عرض میکنم کشاورزا پمپ میزن در داخل باراندوزچال، در با داخل سیمین رود و زرین رود و آن رو به مصرف کشاورزی و دامداریشون میرسونن. این عوامل به اضافه این که مصب به رودخانه ها که به دریاچه ارومیه میرزه وقتی که لای رودی نمیشه، آب کافی به دریاچه ارومیه واریز نمیشه.
اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم ایران، از وضعیت دریاچه ارومیه گفت و از حالت خشکی این دریاچه با محمد زرقابی صحبت کرد. به پایان این مجله خبری شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما هستیم. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12-1 از راه‌های ارتباطی با ماست. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.